هستم و دعوت میکنم به برنامه حقوق سیاه توجه کنید. مدت زمان پخش این برنامه 20 دقیقه هست و موضوع این برنامه ویژه برنامه هفته حقوق بشر آمریکایی است.
سال 1945 آمریکا جهت اثبات قدرت خود به جهانیان برای اولین بار از بمب اتم استفاده کرد.
به تعبیر بعضی دوستان خوبه این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم.
حقوق سیاه،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
اینجا بندر مارسی است، یکی از اصلی ترین بنادر کشور فرانسه که هر روز ده ها کشتی کنار آن پهلو می گیرند و بار می زنند و می روند. اما 12 خرداد امسال گروهی از فعالین حقوق بشر در سکوی این بندر جمع شدند. آنها در حالی که شعار می‌دادند به سمت دو کشتی خاص رفتند. مردم آنها را کشتی شرم نامیدند. اما ماجرا چه بود؟
اینها کشتی های مزنون هستند، کشتی های سعودی که به زعم سازمان های مردم نهاد فرانسوی تلاش کردند اسلحه و مهماتی را به مقصد عربستان سعودی بارگیری کنند تا از آنها در جنگ یمن استفاده شود. یکی از اینها در اول مه در بندر لوهاور مشاهده شد که به دنبال اعتراضات نتوانست برای بارگیری پهلو بگیرد. دیگری در بندر مارسی حضور یافت که به دنبال واکنش گروه های مردمی و حضور اعتراض‌آمیز آنها در بندر مجبور شد ابزار و تجهیزات غیر نظامی بارگیری کند.
برای چند ساعت مردم در اطراف کشتی بودند و نگذاشتند هیچ باری به سمت عربستان فرستاده شود. کریستوف سن مارتن از سازمان مردم نهاد در این تظاهرات حضور داشته. او به خبرنگارها گفت:
فرانسه در سال 2014 یک پیمان را به تصویب رسانده که در آن به وجود آمده است که فرانسه نباید صادرات اسلحه را در صورتی که احتمال استفاده از آنها برای نقض حقوق غیر نظامیان بالا باشد انجام داد. امروز درباره آنچه در یمن می‌گذرد ما دقیقاً در چنین وضعیتی قرار داریم.
اما پاسخ مقامات فرانسه به این اتهامات ضد حقوق بشری چیست؟ پاسکال بونیفاس، مدیر مؤسسه روابط بین المللی و راهبردی آیریس، از رفتار دولت فرانسه حمایت کرده و میگوید:
عربستان سعودی یکی از تأمین کننده های مالی اصلی گروه 5 کشور ساحل G5 که تحت حمایت فرانسه هستن محسوب میشه و همچنین عضو گروه 20. این کشور یک شریک مهم فرانسه است و برای پاریس قطع همکاری با این کشور در این حوزه آسان نیست.
بعد از هند، کشورهای عربستان سعودی و قطر بهترین خریداران تسلیحات و مهمات فرانسه هستند.
جنگنده های تهاجمی و بالگرد های جنگی و البته توپ همه تسلیحات فرانسه و بازار صادرات بزرگی را به خود اختصاص داده است و بر این اساس در سال 2018 بیش از 9 میلیارد یورو یعنی افزایش 30% را در فروش بیشتر در مقایسه با سال 2017 به ثبت رسانده است.
اما تظاهرات مردمی فقط در فرانسه نبوده است. شرکت اسلحه سازی راین متال از محل فروش سلاح با افزایش سعودی مواجه شده و در بورس آلمان اقبال گسترده سهامداران را به خود جلب کرده است. معترضان به ساخت و صدور سلاح دولت آلمان را در جنایات رخ داده در یمن و کشتار غیر نظامیان مقصر می‌دانند. شبکه تلویزیونی 5 آلمان:
معترضان بر این باورند که دولت آلمان برخلاف قوانین اتحادیه
روسیه، اروپا و آلمان به عربستان و امارات سلاح می‌فروشد و این در حالی است که این دولت یک بار در زمان شکل‌گیری در تابستان گذشته و بار دیگر پس از قتل جمال خاشقچی، خبرنگار منتقد سعودی، به دستور مستقیم حاکمان عربستان اعلام کرد که دیگر به عربستان و ائتلاف ضد یمن سلاح نمی‌فروشد، اما رسما عهد خود را شکست و صدور تسلیحات را از سر گرفت.
باید به یاد داشته باشیم که از سال 2016 تا کنون 60,000 تن در یمن کشته شدند. حملات ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی علت اصلی تلفات غیر نظامیان در یمن گزارش شده است. بیماری های مختلف مانند وبا، فلج اطفال و سرخک جان میلیون ها تن را در یمن به مخاطره انداخته است. فقط در سال 2017 2,000 مورد مرگ و میر بر اثر ابتلا به بیماری وبا در یمن مخابره شده است. بیش از 14 میلیون تن در یمن در خطر مواجهه با قحطی قریب الوقوع قرار دارند. دو سوم از کل جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز پیدا کردند. دکتر رضا حجت استاد روابط بین‌الملل است. او درباره این اتفاقات این گونه می‌گوید:
آن چیزی که در غرب می‌بینیم در بحث اندیشه حقوق بشر در سطح بالایی قرار داره، اما در بحث عمل و سیاست وقتی وارد میشیم می‌بینیم که کاملاً حالت عکس به خودش می‌گیره و این مسائل دیگری هست که به سطح بالا میاد. از جمله اون هم میشه از بحث همین تصمیحات بهش اشاره کرد. تو حالا هم بحث یمن ما می‌تونیم این موضوع رو ببینیم و هم در موضوعهای مختلف و در جغرافیاهای مختلف دنیا ما می‌تونیم موضوع رو ببینیم. آنجایی که ما می‌بینیم جنگ هست و بیش از همه کشورهای مثل حتی اروپا و آمریکا به دنبال این هستن که بگن آقا ما به دنبال صلح هستیم، اتفاقا جنگ به دست کسانی هست که تسلیحاتشون مال همین کشورهایی هست که به دنبال صلح هستن. و در این شرایط ما می‌بینیم که در زمانهای اخیر آنچه که بیش از همه آسیب می‌بینن طبق معمول غیر نظامیان هستن، کودکان هستن و زنان هستن که با چنین آسیبی مواجه میشن. ما طی چند سال اخیر در یمن به وضوح داریم اینو میبینیم، هم تسلیحاتش تسلیحات غربی هست، از آمریکا، اروپا، آلمان، انگلیس، در واقع فرانسه، این کشورهایی هستن که همواره حقوق بشر رو مطرح میکنن و بحث جلوگیری از کشتار غیر نظامیان رو مطرح میکنن، بحث زندگی متساهلانه رو مطرح میکنن. اما همین تسلیحات هست که تو نه تنها در یمن بلکه در جای دیگر که جنگ هست ما میبینیم که ازش استفاده میشه. و مسئله اساسی هم عرض کرده اینجا بحث سود هست، اما در عمل ما میبینیم که همین سوده هست که حرف اول رو میزنه و بحث حقوق بشر به فراموشی سپرده میشه. طبیعی هست که بحث حقوق بشر و بحث ساخت فروش تسلیحات باید نسبت عکس داشته باشه، یعنی هر جا در واقع تمایلات حقوق بشر دوستانه افزایش پیدا کنه حتما باید چه ساخت تسلیحات و چه فروش و چه استفادهش کاهش پیدا کنه. ولی متاسفانه میبینیم که این در واقع کمتر بهش پرداخته میشه، بلکه بیشتر حقوق بشر هست که دچار آسیب میشه و این تسلیحات هست که بیشتر فروش میره.
یک گزارش جدید نشان می‌دهد انگلیس 75 میلیون پوند تجهیزات جاسوسی، ارتباطی و هک کردن به شمار زیادی از کشورها از جمله بسیاری از کشورهای فروخته است که فعالان سیاسی را با خشونت سرکوب می‌کنند. گزارشی که گروه موسوم به کمپین علیه تجارت اسلحه منتشر کرده است.
این فناوری به کشورهایی فروخته شده است که پیشینه حقوق بشر در آنها قابل تردید است، از جمله بحرین، عربستان سعودی، فیلیپین و ترکیه. فناوری انگلیس که امکان جاسوسی گسترده انواع ارتباطات شهروندان را فراهم می‌کند، مجوز صادرات به عربستان سعودی را دریافت کرده است.
بازار اسلحه گردش مالی 1780 میلیارد دلاری را به ثبت رسانده است. این پول وسوسه انگیز همه مدعیان حقوق بشر را به گوشه ای رانده است. دکتر رضا حجت استاد روابط بین الملل در این باره می گوید:
خب ما در خیلی از جنگ هایی که میبینیم یکی از اتفاقاتی که یا یکی از حمایت هایی که از برخی از این جنگ ها میشه و بعضی ها طول هم میکشه این هست که مثلا فلان گروه یا فلان کشور تسلیحاتش زیربنای تسلیحاتیش آمریکایی هست، غربی هست، بنابراین این کشور نباید فلان کشور ببازه که مثلا تسلیحاتش تسلیحات غیر غربی هست. ببینید موضوع خیلی مهم و پیچیده تری هست و حتی از بحث سود منفعت هم بالاتر میره. اینجا هست که حقوق بشر هم در واقع فدا میشه. شما تصور کنید مثلا دارن میگم هایی که اتفاقاتی که در برای همین پهپاد افتاد، مثلا چرا گفته میشه با موشک سوم خرداد زده شد؟ درسته یک پهپاد آمریکایی رو، این تنها یک مسئله حالا عزت، یک مسئله دفاع از خاک نیست، بلکه یک مسئله هست به نام یک کشوری به نام ایران، یک سلاحی رو تولید کرده خود ساخته و در داخل و این میاد با یکی از قدرتمندترین در واقع سلاح‌ها و تکنولوژی‌های دنیا میاد که رادارگریز هست یا و همه این اطلاعات میاد چیکار میکنه، میاد این رو از بین میبره، این رو در واقع به هدف قرار میده. یا ما میبینیم که چرا جدا از بحث S-400 ترکیه و یا روسیه یا بحث هند و اینها، ما میبینیم که چرا میگن که باید بحث موشکی ایران کنترل بشه، به خاطر اینکه اگر کشوری مولد بشه اون وقت ایجاد وابستگی نمیتونن از طریق فروش اسلحه بهش بکنن. یعنی این خیلی مهمتر از این هست. مگه خود اسرائیل مگه هولوش 2400 مثلا بمب کلاهی هسته‌ای نداره؟ مگه خود آمریکا 5000 کلاهی هسته‌ای نداره؟ مگه روسیه حدود 7000 یا فرانسه 400 تا، انگلیس 300 تا 400 تا مگه ندارن؟ آیا استفاده میکنن؟ پس چرا دنبال این هستن که خیلی از کشورها تولید کننده نباشن؟
155 استاد دانشگاه در اروپا از اتحادیه اروپا خواستند فروش تسلیحات را به رژیم اشغالگر صهیونیست تحریم کند و اجازه ندهد این رژیم در برنامه‌های تحقیقاتی شرکت کند.
با وجود آنکه اشغالگران اسرائیلی قوانین بین‌المللی و حقوق بشر را در حد خطرناکی نقض می‌کنند، اما از جایگاه ممتازی در اروپا برخوردار است. اروپا تأمین مالی شرکت‌های اسلحه سازی اسرائیلی را که در کشتار فلسطینیان شریک هستند متوقف کند.
آنها این نامه را برای فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و کارلوس موداس، کمیسر اروپا در امور پژوهش و دانش و نوآوری فرستادند و درخواست کردند تأمین مالی شرکت‌های رژیم صهیونیستی که سلاح می‌سازند و در کشتار غیر نظامیان در نوار غزه استفاده می‌شود متوقف شود. اما اصل ماجرا چه بود؟ اتحادیه اروپا در سال 2014 میلادی یک توافق همکاری علمی با رژیم صهیونیستی امضا کرد که به آن امکان می‌دهد در برنامه چشم‌انداز 2020 شرکت کند. اتحادیه اروپا برای این برنامه 80 میلیارد یورو اختصاص داده است. شبکه الجزیره.
پول‌هایی که به رژیم اشغالگر اسرائیل در قالب این برنامه داده می‌شود به جیب طرف‌هایی مانند شرکت اسرائیلی البیت می‌رود که در زمینه مخابرات، شنود، ارتباطات، نظرسنجی و هوا و فضا هزینه می‌شود. بخشی از این پول هم به جیب شرکت صنایع هوا و فضایی اسرائیل می‌رود که در زمینه ساخت هواپیماهای بدون خلبان و مرتبط با ارتش اسرائیل فعال است. این دو شرکت و شرکت‌های دیگر در کشتار فلسطینیان در نوار غزه دست دارند.
رفتار رژیم صهیونیستی یکی از شاخص‌ترین رفتارهای ضد حقوق بشر است. برخی گمان می‌کنند فقط در فلسطین این گونه است، اما موضوع فراتر از این حرف هاست. رژیم صهیونیستی تا پاییز سال 2017 به شرکت‌های اسلحه‌سازی خود اجازه داده بود به ارتش میانمار سلاح بفروشند. آن هم در حالی که بیشتر کشورهای غربی مدتی مدید قبل از آن فروش این تسلیحات را از طرف شرکت‌های خود ممنوع کرده بودند. دیوید تال، مورخ رژیم صهیونیستی که ریاست برنامه مطالعات معاصر اسرائیل در دانشگاه ساکس را بر عهده دارد، گفت
روند کلی در سیاست خارجی اسرائیل این است که به جای ارزش‌ها اولویت را به منافع خودش می‌دهد. من تصور می‌کنم برقراری روابط خوب با میانمار ارزش اونو داره که اسرائیل هر گونه تاوان اخلاقی رو بپردازه. این روند را می‌توان در همکاری تاریخی با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی و روابط اخیراً دوستانه با ویکتور اوربان در مجارستان و رودریگو دوترته در در فیلیپین مشاهده کرد.
بارون مایر، سفیر وقت رژیم صهیونیستی در میانمار سال 2011 گفت میانمار یکی از معدود دوستان واقعی رژیم صهیونیستی است. آنچه در یمن می‌گذرد بزرگترین تهدید علیه حقوق بشر است. پای آمریکا هم در این ماجرا گیر است. دایان فاینستاین، معاون رئیس کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا گفت:
بی‌توجهی دونالد ترامپ به کنگره در مسائل روش اسلحه به عربستان پذیرفتنی نیست. جنگی که عربستان یمن به راه انده اضطراری نیست، بلکه جنایت بشریت است و سعودی ها بدترین فاجعه انسانی جهان را در یمن رقم زدند.
هفته گذشته شبکه تلویزیونی بی بی سی گزارش داد سنای آمریکا برای ممانعت از فروش تسلیحاتی به ارزش میلیاردها دلار به سلطنت سعودی رای داده است. قانونگذاران آمریکایی اعلام کردند در ارتباط با پیشی حقوق بشری عربستان سعودی نگران هستند. این در حالی است که دادگاهی در لندن اعلام کرد انگلیس با صدور مجوز فروش تسلیحات به عربستان سیر مشاور سعودی در گفتگو با بی بی سی از پیشینه کشورش دفاع کرد.
ما با دوستان و همه همپیمانان خود در ارتباط با شماری از موضوعات تعامل داریم و ما گفتگو مستقیم و شفاف را با آنها برگزار می‌کنیم، اما ما نمی‌گذاریم چیزی به ما دیکته شود، زیرا ما یک کشور مستقل هستیم. منفعت ما در حفاظت و بهبود شرایط زندگی مردم سعودی است. ما با سلاح می‌خریم و این کار را ادامه خواهیم داد.
همه این موارد نقض حقوق بشر را بگذارید در کنار سکوت کشورهای غربی درباره نقض حقوق بشر در داخل کشورهای مانند عربستان، بحرین و امارات. سوال اینجاست که نسبت سیاست و حقوق بشر در غرب چیست؟ دور رضا حجت، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل.
نه تنها اینا اسلحه میفروشن، بلکه به طور مستقیم ورود میکنن به جنگ ها، چه مشاوره میدن به لحاظ مستشاری و نظامی، چه اطلاعات انجام دادن توی یمن داریم. آمریکا حتی انگلیس که دو هفته پیش بحثش مطرح شد که به شکل مستقیم ارتباط داره با جنگ یمن و کمک میکنه به عرب امارات. میبینیم خب اینا، میبینیم که مثلا چند هزار کودک کشته شده در یمن، چند هزار زن، چند هزار، اینها متحد اصلی آمریکا و اروپا هستند. چقدر اصلا شما تصورید یک گروهی مخالف دولت هستند، اصلا مخالف دولت نه، مخالف حتی سیر و رویکرد سیاسی آمریکا و اروپا هستند. خب چقدر باید غیر نظامیان، کودکان و در واقع زنان کشته بشن فقط به خاطر اینکه علاقه به رویکرد سیاسی آمریکا یا اروپا ندارن؟ تا چند نسل و چند و چند سال کودکان فلسطینی باید کشته بشن، زندانی بشن، فیلم ببینن، زنانش باید کشته بشن، غیر نظامیانش هستند فقط به خاطر اینکه معتقد به خاک خودشون هستند، معتقد به کشور خودشون هستند؟ تا چند سال و چند دهه اینها باید از بزرگترین، شفته‌ترین و فوق مدرن‌ترین تسلیحات آمریکایی و اروپایی استفاده کنن توی فلسطین یا هر جای دیگری فقط به خاطر اینکه مردم فلسطین علاقه دارن تو کشور خودش باشن؟ ببینید، پس اینجا حقوق بشر تنها یک ابزار حرف هست در فلسفه هست، نه در عمل و نه در واقع یک پذیرش انسانی که در حوزه سیاست و دولت هم مورد توافق قرار بگیره. آن چیزی که اینجا ذبح میشه اتفاقا حقوق بشر هست. حالا از همین ابزار علیه کشورهای دیگری استفاده میشه.
آنچه آمریکا و متحدانش در یمن انجام می‌دهند در تاریخ خواهد ماند. این نقض حقوق بشر آنقدر آشکار است که مسببات ظاهری کشورهای غربی هم نمی‌تواند آن را بپوشاند.
آنچه شنیدید برنامه حقوق سیاه بود، ویژه هفته حقوق بشر آمریکایی. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. خدمت شما عرض کنم که در آستانه شب شهادت جانسوز و جانگداز حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم و این ایام رو به همه شما عاشقان، شیفتگان و محبان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. هر جا هستید از نای جان و سویدای دل التماس دعا. امام صادق علیه السلام هنگامی که یارانش را مهمان می کرد برایشان سفره می گستراند و بهترین و پاکیزترین غذاها را آماده می ساخت. ایشان آنقدر علاقمند به مهمان بودند که وقتی مهمانان بار سفر می بستند از کمک و یاری دریغ نمی کردند، چنان که درباره جماعتی که میهمان ایشان بودند گفتند به غلامان و خدمتکاران نیز بگویید که در جمع کردن وسایلشان آنان را کمک نمایند. در پاسخ گفتند ای فرزند رسول خدا، میهمان نوازی شایانی کردید و هدیه زیادی دادید، اما چرا به غلامان و خدمتکاران فرمودید که در بستن اساس به ما کمک نکنند؟ فرمودند ما خانواده‌ای هستیم که به دلیل علاقه به میهمان در رفتن کمکشان نمی کنیم. اگر بپرسند که چرا مکتب تشیع به اسم امام صادق علیه السلام نامیده شده و به مذهب جعفری مشهور است، در پاسخ میتوان گفت دوران امامت امام صادق علیه السلام نسبت به ائمه دیگر بیشتر و حدود 34 سال بود و این مدت زمان بسیار خوبی بود تا ایشان در ادامه فعالیت‌های پدر بزرگوارشان و در پرتو فرصت به وجود آمده با توجه به نیاز جامعه آن روز و افزایش سطح علمی مسلمانان نسبت به عصر امامان قبلی بتوانند علم خود را ظاهر ساخته و با آشکار ساختن حقیقت ریشه گرایش‌ها و مذاهب باطل را بخوش کنند. همراهان عزیز، شنوندگان صاحب دل، در آستانه شب شهادت جانگداز رئیس مکتب جعفری امام صادق علیه السلام قرار داریم و امیدواریم که در این شب معنوی ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. خب امروز روز هفتم تیر هست و همونطور که عرض کردم روز شهادت شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی. هفته حقوق بشر آمریکایی، بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت الله بهشتی و یارانش موضوع میان برنامه حقوق بی بشر هست. از شما دعوت میکنم توجه کنید.
سیر انسان از دیروز باورهایش تا امروز جستجوگریهایش بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حقیق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. در هفتم تیر سال 1360، یک روز پس از ترور نوجوان مردانه نماینده حضرت امام خمینی در شورای عالی دفاع و نیز امام جمعه موقت تهران یعنی حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران، منافقین دست به حرکت تروریستی دیگری زدند و فاجعه‌ای بزرگ به وجود آوردند. محمد رضا کلاهی کارمند دفتر حزب جمهوری اسلامی اما عامل پنهان گروهک منافقین بود. وی مأموریت داشت پس از ارسال کارت‌های دعوت برای نشست حزب در محل میدان سرچشمه تهران، دفتر این حزب و محل نشست را با حضور اعضای حزب جمهوری اسلامی که برخی از مسئولین نظام اسلامی بودند منفجر کند. در ساعت 23 دقیقه هفتم تیر چنین هم شد. با انفجار بمب 73 تن از یاران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و از جمله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی به شهادت رسیدند.
چرا کشور ایران از ابتدای تولد انقلاب اسلامی با بیمهری ها، کینه توزی ها و بدعهدی های کشورهای در واقع قدرتمند دنیا از نظر سیاسی و نظامی مواجه شد؟
دکتر امیر صاعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
به بهانه های مختلف، به دلایل متفاوت، در مقاطع زمانی گوناگون و در یک فرایند روبه شدت مستمر، همواره کشور ما قربانی سیاست های تحریمی بود. یک روز این تحریم ها فقط محدود می شد به حوزه تسلیحات نظامی، یک روزی به اسم مسائلی مثل در واقع مبارزه با تروریسم تلاش بر این شد که ارتباطات در حقیقت تجاری و اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران محدودتر بشه. در یک مقطع زمانی با اسم دفاع و حمایت از حقوق بشر تلاش بر این شد که بسیاری از مقامات و افراد در واقع خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی ایران در مزان این اتهام قرار بگیرند که اساساً نسبت به موازین و ارزش‌های حقوق بشری بی‌توجه هستند. و یک روزی که شاید امروز در اون دوره به سر می‌بریم، مواجه این حقیقت هستیم که مردم، تک تک اعضا و افراد ملت جامعه ایران مورد عتاب و خطاب نظام سلطه قرار گرفتند. چه چیزی رو این ثابت می‌کنه؟ آیا به غیر از این هست که باید باور بکنیم که هیچ کسی جز خود ملت ایران، جز خود مردم این کشور، دلسوز آینده این کشور نخواهند بود؟
هفتم تیر حادثه یک مهنت واقعی بود، حقیقتا یک ضربه و یک حادثه تلخ و تکان دهنده ای بود برای کشور و برای نظام. در قلب دستگاه مدیریت کشور شخصیتی مثل شهید مظلوم مرحوم آیت الله بهشتی و دیگر بزرگان فعالان یک چنین فاجعه ای رخ بدهد، این واقعا مهنت بود. این همه مهنت را انبیای عظام الهی در مواردی ملت‌هایی که تحت حاکمیت این بزرگان بودند تحمل کردند. باید نامی در طول تاریخ از پیام پیغمبران نمانده باشه، باید به کلی فکر اونها، ایده اونها، راه اونها در زیر تندباد این طوفان حوادث تلخ نابود شده باشه، در هم پیچیده شده باشه، از بین رفته باشه. شما میبینید به عکس است. رازش همین نکته است، صبر و بصیرت در مقابل محنت ها.
ماموریت انفجار دفتر